چند تا تذکر در این قسمت عرض بکنم. تذکر اول این که زمان این جلسه و این مجموعه جلسات بهترین بازدهی رو خواهد داشت که شما خودتون رو مقید کنید به حضور منظم در جلسه و انجام تکالیفش. یه مقاله چند روز پیش میخواستم براتون ارسال بکنم از طریق مسئول کلاس که مطالعه بکنید، مطالعه گفتم شاید اگر این توضیح رو نداده باشم بعضی از بزرگواران احساس سختی بکنن یا مثلا دشوارشون باشه مقاله رو بخونن. منتها ما سعی میکنیم لااقل در نیمی از جلسات شما حتما در خارج از کارگاه کاری داشته باشید. مثلا یه مقاله ای رو میفرستیم، میگیم به نظر شما با توجه بحثایی که داشتیم این مقاله کجاهاش ایراد داره، یا این مقاله رو تلخیص بفرمایید بعد توی کارگاه با هم راجبش صحبت کنیم، یا تعیین بکنیم یه بخشی از یک کتابی رو که همه بخوانند، حالا یا دارند و میخوانند یا اسکن میشه براشون ارسال میشه. به هر حال سعی میکنیم که در حد یک کارگاه ساده نباشه، یه خورده استفادهمون بیشتر باشه. فرصتی نداریم و کلی چیز باید راجع به کار با بچه‌ها و زندگی امروز و آیندهشون بدونیم. پس من پیشنهادم اینه، دوست می‌دارم که شما حتماً در همه جلسات یه جوری تشریف داشته باشید که ما همون ابتدای جلسه که شروع میکنیم دیگه هی در بین جلسه صدای زنگ و ورود و خروج و اینا نیاد، دیگه معلوم باشه که همه سر ساعت تشریف دار. نکته بعد این که ممکنه ما در حین بحثمون یه حاشیه هایی رو بپردازیم، یه نکته هایی رو بگیم، اما این به این معنا نیست که ما تضمین کردیم اینجا که همه مشکلات، حتی همه مشکلات در این حیطه اگر وجود داره حل بشه بعد جلسه. نه، ما مباحثی در باب تربیت جنسی فرزندان میخوانیم با معرفی هم که من از منابع دم دستی عرض کردم، نه کتاب کاپلان و نمیدونم DSM که تخصصیه و بخش های تخصصی مربوط به مسائل جنسی داره. نه، همینجوری با این منابع به نظر میرسه اینا خیلی بیشتر از 10 جلسه زمان لازم داشته باشه. اما ما بعضی از این مفاهیم رو با هم گفتگو میکنیم، سرش به توافق میرسیم، برنامه عملیاتی براش پیدا میکنیم. ممکنه بعضی از بزرگواران مسائل خاصی داشته باشن، اونا نیاز مشورت های شخصی داشته باشه، و یا اصلا مشکلشون با این موضوع حل نشه، ممکنه یه مشکل دیگه باشه. فرض کنید اگر فرزند ما مشکل استرابی داشت و به خاطر استراب شدیدی که داره قبول نمیکرد که در دستشوی رو ببندیم، بعد به خاطر این بین اون و برادر و خواهرش مشکلاتی بود، این دیگه الان مشکل تربیت جنسی نیست، باید مشکل استراب رو حل کنیم بعد نظام خانواده رو سامان بدیم. یا اگر یه بزرگواری بودن که حالا گاهی چون اینا دیگه تقریبا این مثالایی که میزنم همش اونایی که یا خودم شنیدم یا به اصطلاح عینی بوده است، عرض میکنم مثلا یه خانومی میگن من هر چی میخوام این دقت ها رو بکنم، مثلا همسر من نه پوششش تو خونه مناسبه، نه ارتباطای همسرانه شد حواسش هست. خب اونجا دیگه مثلا ما نمیتونیم بگیم با بحثای تربیت جنسی فرزندا که ما میگیم همسر شما ان شاء الله مثلا دیگه با کوچه‌وار مثلا تو خونه راه میرن، این تناسبه معلومه که نیست، بنابراین اون توقع نباید باشه قاعدتا. نکته بعدی اینه که من از شما میخوام که در حین بحث مشارکت بفرمایید و معتقدم که اگر جایی با دانش شما یا با باور شما یا با فرهنگ شما تعارضی داشت که شما فکر کردید اینجا سوال لازم انجام بشه، اب نداره اینا رو یادداشت بفهمید، در زمانهایی که میگیم سوال بپرسیم اینا رو طرح کنیم. اینجوری نباشه که مثلا بعد از 3 جلسه ما احساس کنیم تو 2 تا فضای متفاوت داریم حرف میزنیم. مثلا اگر یه نفری الان معتقد بود نه اصلا در امورات مثلا تربیت جنسی بچه‌ها هیچ مشکلی نیست، این گزارشاتی هم که در سطح جامعه مثلا مسئولین امرش میدهند خیلی مثلا بیخودیه، نه اوضاع خوبه، خب این با این روی کرد ممکنه اونجایی که ما دقت بخوایم ایشون مثلا نپذیره، دوست نداشته باشه. اینا رو طرح بکنیم با همدیگه راجبش گفتگو بکنیم. وارد بحث بشیم. ما در حیطه تربیت فرزند، اصل تربیت فرزند، تقریبا همه اون با همدیگه توافق داریم. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم تو بحث تربیت فرزند هم ما فکر میکنیم که نه مثلا خیلی تربیت فرزند هم مهم نیست. تربیت فرزند شاخه های مختلفی داره، همونطور که ارتباط با همسر هم بخش های مختلفی داره. گفته می شود بخش بسیاری از مشکلات همسران مسائل عاطفی است. این یعنی چی؟ این شوهر میگه آقا من درآمدم که خوبه، از وقتم یادم هرچی خانمم خواسته براش خریده، غذام که درست میکنه میگم دست درد نکن. به قول یه آقایی میگفتن ما قرارمون با خانمم بود که هفته یه بار بریم خونه مادرزنمون، الان هر شب خونه مادرزنی، ولی من مشکلی ندارم، هستیم دیگه. دیگه این زنم من چی میخوام؟ تعاملات عاطفی چقدر برقرار؟ شما میگید آقا مگه در امر تربیت فرزند من نباید تحصیلات بچه‌مو بهش توجه کنم؟ چرا؟ من نباید به پوششش توجه کنم؟ چرا؟ ولی سوال، بچه‌ای که مراجعه کردن پدر مادرش میگن این بچه از زمانی که وارد المپیاد شده دچار مشکلات ارتباطی و خصوصا مسائل جنسی شده، خب این بچه مای خانواده خیلی پرت و پلا عمل کرده. حرف اینه که اگر شما یکی از بازوها را خوب تقویت کنید و به یکی دیگه از بازوها نپردازید، این بدن متعادل رشد میکنه. بچه شما نیاز به پارک داره؟ بله. ولی شما هر رو بچه رو ببرین پارک؟ همین مثال در بحث تربیت جنسی هست. تربیت جنسی، تربیت عاطفی، تربیت اخلاقی، تربیت معنوی، چند تا هوش دارین؟
دوازده
تا؟ بیشتر نبود؟ کمتر؟
هشت.
حالا اگه یه وقت تحقیقات کردن یه دونه هوش جدیدم به نام هوش معنوی اضافه کردن، حالا ممکنه یه وقت کم و زیاد بشه. ما بخش‌های مختلفی رو داریم. اگر یه نفری گفت که بچه من هوش ریاضی خیلی خوبی داره، دیگه من در کلاس ادبیات ثبت نامش نمی‌کنم. اینو چرا داریم عرض می‌کنیم؟ میگیم ببینید ما الان داریم به این بخش تربیت میپردازیم، بنابراین توقع و انتظار این است که روی این متمرکز بشیم، ولی معناش این نیست که شما از امروز که رفتید تمام ذهنتون روی بحثای جنسی، تربیت جنسی، ارتباطات او با دختر خاله و پسر عمو و این حرفا باشه. نه، اینم یه بخشیشه. بچه ها نیاز به خلاقیت دارن؟ بله. بچه ها نیاز دارن برن با گیل بازی کنن؟ بله. بچه ها نیاز دارن برن گاهی اوقات یه سری تنه‌های خشک درخت و باهاش کلنجار برن؟ بله. خب حالا ولی شما بچه تو فقط نمیفرستی که تو با، اگه شما روی یه دونه از اینا تمرکز کنید هر کدامش باشه و از بقیه غافل بشید، بچه شما موضوع نیست. این بیشتر زمانیه که ما به نظر میرسه تمرکزامون بیشتر تو بحثای آموزشیه. معلم ها چی کار میکنن در مدارس؟ خدا خوباشون رو حفظ کنه، زیاد کنه، اونایشون هم که وقت اشتباه میکنن انشالله اشتباهشون برطرف بشه. ولی گاهی اوقات شما نگاه میکنید این معلم تمام تمرکزش در این است که بچه ها مثلا دفترشون رو تمیز بنویسن، حواسش نیست به این که بابا این بچه یه وسواسی هم داره که در کل روز تو مدرسه دستشویی نمیره، حواسش نیست، غافله. پس الان یکی از کارهایی که میتونم عرض کنم، پیشنهاد میکنم به عنوان یک تکلیف، اسم تکلیف نمیذاریم که شما شوق انجامش رو داشته باشین، از تکلیف نگران نباشین. پیشنهادم این است که تا جلسه بعد با همسرتون بنشینید و یک فهرستی از نیازهای تربیتی بچه ها با هم استخراج کنید. پیشنهاد اینه که شما شروع نکنید فهرست رو کامل کردن. بگین خب آقا رضا بگو. اول برایش توضیح بدین. بگین فرزند من باید در چه شاخه های، فرزند ما باید در چه شاخه هایی رشد کنه و تربیت بشه. بعضی از شوهران هستن چیزی به ذهنشون نمیرسه، اب نداره، بهشون فرصت بدین. گاهی یه دونه راهنمایی کنین، شاید بشکفه وارد یه فضای دیگه هم بشه. خواهید دید که اگر این اتفاق بیفته در یه کارگاهی به مناسبت در واقع تثبیت شخصیت سالم نوجوان، این بحث ما اونجا داریم که اگر پدر و مادر و یا بهتر بگم فرایند تربیت خانواده به بخش‌های متنوع شخصیت فرزندش بها بده، اونجا شما شکل تثبیت شخصیت بهتری رو تعقیب میکنه. با همسرتون یه فهرست استخراج کنید، جلسه بعد فهرستی رو که هر کدوم میارید با هم تجمیع میکنیم، ببینیم چه جنبه هایی وجود داره. الان بعضی شما مثال زدم، ولی اینا رو شما ثبت کنید، ایشون بگه، بعد بگید خب اینم به نظرت میشه یه عنوان بشه، میگه ها خب با اینم میشه صحبت کرد. اینایی که گفتیم، گفتیم تربیت اخلاقی هست، تربیت بگید تربیت عاطفی، تربیت معنوی، امثال این. این تکلیف یک. مسئول جلسه لطفا اینو یادداشت داشته باشن که برای یادآوری همراه داشتن تکالیف انشالله انجام بشه. این نوع تربیت ها یک ریشه هایی در وجود ما داره، به این معنا که هر تربیتی نشانه وجود یک نیازم هست، نیاز به تغذیه، تربیت صحیح غذا خوردن میخواد. مثلا ما میگیم فرهنگ تغذیه سالم، نیاز به غذا وجود دارد، فرهنگ تغذیه سالم هست، پس تربیت بر مبنای تغذیه سالم هم معنا پیدا میکنه. خانواده هایی که خلاصه هله هول خورن تا خانواده هایی که سبزی و میوه خورن، فرهنگاشون متفاوته. خانواده هایی که سر غذاشون بیش از این که از زیتون و اینا استفاده بکنن، مثلا از چیپس و سس استفاده میکنن، اینا متفاوته. این فرهنگ میل جنسی یکی از نیازهای ماست، نه همه ی نیاز ما. بحث این است که درست است که ما اول حرفمون، اول جلسه هم با اون مقدمه‌ای که کمی هم نگران کننده میتونه باشه، کمی هم برای بعضی ها دلشوره ایجاد بکنه، کمی هم بزاقشون رو تلخ بکنه، با اون مقدمه نمیخواییم بگیم میل جنسی اینقدر مهم است که شما اینو بذارید محور زندگی. فردا بچه تون گفت مامان بریم خونه خاله اینا، یعنی چه علاقه ای به دختر خالش بگیم؟ یعنی چه چیزی پشت پرده است؟ دستشو اینجوری گذاشت پشت صندلی، بگیم دستو بنداز جلو، نکنه این دست شورده عقب. اگر میگوییم میل جنسی را خیلی مراقب باشیم، معناش این نیست که اگر هر همسری هر نیم ساعتی دیر آمد حتما داره این میل جنسی رو پاسخ میده، معلومه این نیست. اما اهمیتش در کجاست؟ اهمیتش در اونجاست که اگر از کنترل و مدیریت خارج بشه، زندگی را بیش از بقیه امیال تحت تأثیر قرار میده، برای آدم های معمول. پس تا اینجا فهمیدیم که یه عده‌ای راجع به قدرت و نیاز جنسی قلف کرد و این رو نیاز اول دانستن، ولی خیلی های دیگه میگن نه اینم یکی از نیاز هاست. بله بالاخره آدم گرسنه‌ام ممکنه چیزایی سرش نشه، ولی به این قدرت نیست، خانمان برانداز چه بسا نباشه. شما نگاه میکنید ببینید، یه مربی روسی توی گزارشی نوشته که یک دختر 14 ساله روسی 43 تا مرد رو مبتلای به بیماری جنسی کرد. تو تحلیل‌هاش این رو میگه، بعد روش صحبت میکنه، میگه ببین اگر ما میگیم غریزه جنسی مهم است با این روی کرده، غریزه های دیگر ممکنه این قدرت رو نداشته باشه. حتی چند سال پیش دیگه چون خیلی چی میگن خیلی شور شده بود، یادمه که در یک گزارشی، حالا یا روزنامه ها بودن یا صدا و سیما، یادم نیست، که اعلام کردن که مسافرت های خارج از کشور مثلا بی حساب و کتاب موجود در جامعه موجب ورود یه سری بیماری های جنسی شده. اینا تربیت نشده است دیگه، تربیت نشده های. چیزی که ما میگیم چیه؟ ما معتقدیم تربیت جنسی باید باشه، ولی غرض ما از تربیت جنسی، اینو دقت کنید، غرض ما از تربیت جنسی پرورش روی کرده جنسی در زندگی نیست. غرض ما جهت دادنه و تعبیر مهمش مدیریت کردنه. یعنی ما اگه میگیم تربیت جنسی، نمیخوایم اینو اوجش بدیم، نمیخوایم بهش بها بدیم. ما تربیت جنسی رو قبول داریم، اما نه به این معنا که از فردا بگیم تو همه کتاب‌های درسی باید باشه. اونهایتون که احیاناً شنیدید، خب شاید شنیده باشید، ممکنه کسی هم تجربهشو داشته باشه، توی برخی از کشورها جزوه‌های آموزشی هست که تو ایران هم حالا شاید اگر کسی تو این زمینه کار کرده باشه دیده باشه، من داشتم کپیشو، جزوه‌هایی رو در سنین بچه‌های سوم چهارم دبستان شما توضیح میکنن راجع به مسائل جنسی با تصویر، با توضیحات مختلفی مطلب ارائه میدن. آیا ما اگه میگیم تربیت جنسی، یعنی منظورمون اینه که ما باید از این کارا بکنیم؟ نه، ما باید بر اساس فضایی که در جامعه خودمون داریم در زمان مناسب هر سنی دو تا کار بکنیم. یکی انتقال اطلاعات لازم، دو شکل دهی و چیزی که بهش میگیم تربیت، یعنی آموزش لازم و تربیت لازم. در هر سنی ما به یکی از این دوتا به میزان مشخصی نیاز داریم. مثلا من الان یه مدل رو میگم، شما بگید این درسته یا غلطه. فرزند اول شما یا فرزند دوم شما رفته حمام، وقتی میاد بیرون ملاحظه ای در نوع پوششش نداره. اطلاعات درست، یعنی اطلاعات واقعی، نه درست منظور، اطلاعات واقعی این است که من علت مراقبتم این است که پسرم یا دخترم تو اگه اینجوری بیای بیرون، داداش یا خواهر اینجا نشسته، قسمت‌هایی از بدن تو رو می‌بینه که نباید ببینه. حالا من اگه اونجا برگردم بگم امیر جان شما نباید این قسمت‌های بدن او رو ببینی، به خاطر همینه که من میگم مثلا او اینجوری بیاد بیرون، یه اطلاعات، من یه اطلاعات رو بدم، یه مدل دیگه شون. او که میخواد از حمام بیاد بیرون، من از قبل، یعنی از زمانی که هنوز بچه ها به این سن نرسیدن، یه مفهومی داریم به نام مفهوم حیا، یه مفهومی داریم به نام مفهوم ادب، یه مفهومی داریم به نام مفهوم ملاحظه کردن، و اونم اینه که اینجوری نبوده که ببخشید اگر پدر یا مادر هم از حمام آمدن، مثلا اینا بگن خب ما بی ملاحظه ایم. نه، وقتی پدر آمده یا مادر آمده، همه اتاقی رو خالی کردن، گفتن اینجا محل تعویض لباسه. وقتی آمدن گفتن هر کسی باید با پوشش مناسب در مقابل جمع حاضر بشه. اصلا ما اشاره نمی کنیم به این که تو الان اینجوری بیای به لحاظ آموزشی چه اتفاقی. اینجا من دارم تربیتی می کنم که نیاز به اطلاعات دادن نیست. این مال یه سنه. یه سنی، حالا اینا رو باز تو رشد و جلسات بعدی انشالله مستقیما بهش میپردازیم، مثالهاش الان هر تو یه سنی شما باید مستقیما به فرزندتون بگید که عزیزم ببین، هر کسی اجازه نداره از یک حدی به آدم نزدیک تر بشه. ما هر کدام برای خودمون یک حریم شخصی داریم. آدم ها به واسطه این که ما رو میبینن یا با ما آشنا نمیتونن وارد حریم شخصی ما بشن. ببین من به عنوان مادر تا این حد، من چون شما الان مثلا دختر 4 ساله یا 5 ساله منم شدی، پسر 4-5 ساله منم شدی، وقتی من میخوام کمکی به تو بکنم تو باید پوشش حد اقلی رو داشته باشی. ببین این حریم شخصی توه و من به او باید یاد بدم. لازم نیست هر کسی گفتش که دخترم بیا یه بوس بده بری بهش بوس بدی، نه پسرم، پسرش هم همینطور. تو لازم نیست هر کسی گفتش که بیا من مثلا بغلت کنم، آدم بغل هر کسی قرار نیبره. این آموزش مستقیم، اطلاعات مستقیمه. این با اون فضای تربیت متفاوته. یه مثالی رو براتون بزنم از یک پسر نوجوان حدود 16-17 ساله. اولین گزارش رو براتون میگم، بقیه گزارشاش لازم نیست بگم دیگه، شما میتونید پیش بینی کنید. متأ این مال کجاست؟ این گزارش مال زمانی است که من حریم را یاد دادم یا نه. به طور طبیعی مراجعه میکرده از لبنیاتی محلشون یا مثلا سوپر محلشون خرید میکرده. یکی از دفعه‌ای که مراجعه میکنه اون سوپر محل میگه که چقدر مثلا خوشتیپ شدیم، میاید من یه دست به صورتت بزنم؟ این پسر اول ملاحظه میکنه، او شیطنت میکنه، میگه چیزی نیست که، خب تو هم بیا دست به صورت من. این یک شروعه. ما نمیدونیم به چه کسی در کجا چقدر میتونیم اعتماد بکنیم، اما میدونیم که ما میتونیم آموزش ها رو فرزندمون بدیم. من همین آموزش رو که میخوام بدم آیا لازمه راجبه به بعضی از پیشنهادهای دوستاش تو مدرسه‌ام جملات صریحی رو بگم؟ خیلی اوقات نه، ممکنه یه وقت لازم باشه صریح بگم، ولی خیلی اوقات لازم نیست من یه فضایی رو در مدرسه براش ایجاد کنم بترسه، نگران بشه، استراب پیدا. ولی همین که ببین من یه حریم شخصی دارم، یه حریم شخصی تو باید مراقبت کنی. حداقل حریم شخصی تو این گونه است. حتی بعضی از مدارس همین دقت رو دارن، حالا غیر پدر مادرها، مثلا بچه ها در ایام تابستان یا مثلا استخ که مایو عوض میکنن مقیدشون میکنن که مثلا حتما شلوارشون هم تو رختکن بپوشن، چون بعضی ها پوشش های زیر شلوارشون خیلی پوشش های مناسبی نیست، بده، بدجوره. اینو بهشون آموزش لازم نی، اونجا بهش بگی تو اگه اینجوری بیای بیرون ممکنه زمینه های فساد پیش بیاد، لازم نی. باید حیا را یاد بدی. تو کارگاه اول شاید تربیت جنسی بود یا شاید یه کارگاه دیگه بود، یه خانمی گفتن که پسر من به خواهرش میگه که تو چیه خودت از من میپوشونی؟ نوجوان بودن، فاصله سنیشون 1 سال بوده ظاهرا. گفت چیه میگه خودت از من میپوشونی؟ من که این همه بدن تو رو تا حالا دیدم. وقتی یه پسری 15 ساله اینو به خواهر 14 سالش بگه، یعنی این پدر مادر خیلی خراب کردن تو تربیت. اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم نداریم، خیلی خراب شده. پس ما اگر از تربیت و آموزش میگیم، دو مقوله است. آموزش منظور ما اونه که دقیقا یاد بدیم. دیدید فیلم ها یا کلیپ هایی رو که از این آموزش ها میده؟ کارتونیه مثلا، بعضیش کارتونیه. پس از اون بر حواستون باشه اطلاعات بی موقع. یه پدری در سن دوم دبیرستان پسرشون به من اینو گفت، من جمله پسر رو بگم جمله پدرم بگم خلاصه برم قسمت بعدی عرضم. پسر به من گفتش که من از مدرسه که میرم تا خونه میمیرم و زنده میشم، مثلا به هم میرسم. خب معلومه که بچه به لحاظ شهوانی برانگیخته شده، جامعه هم که پر محرک. بعد یه مدتی گذشت، حالا ما داشتیم با پسر کار میکردیم یه خورده جمع جورش کنیم، حالا توی مسیر تربیتی که میشون. یه روز پدر آمد گفتش که آقا خیلی ممنون از زمان شما، من کار شما رو تکمیل کردم. یا خب چیکار کردیم؟ اون این تعطیلات گذشته ما رفتیم شمال، من یه روز پسرم بردم کنار دریا، سیر تا پیاز رو براش تعریف کردم. دیگه خیالتون راحت بشه، همه چیزو میدونه، همه چیزو براش توضیح دادم. آموزش. این افراط و تفریط کلافه میکنه دیگه، این افراط و تفریط کار خراب میکنه. منتها حالا تعریف تفرید و تعریف افراد چیزی نیست که لزوماً ما نظر اون برسه، ممکنه باید راجبش صحبت کنیم. تا اینجا هر آنچه که گفتیم شما مقدمه و در واقع آغاز بحث بگذارید، الان تیتر بزنید مبانی تربیت جنسی. تو هر سنی و با توجه به شرایطی که اون بچه داره ممکن اطلاعات خاصی لازم باشه. مثلا ممکنه که یه خانومی سوال خوبیه، دقت بفهمه، سوالتون تکرار کن که خانم ها بشنوه.
سوال پرسیدن که این دادن اطلاعات آموزش لازم غیر از بحث حیا آیا برای هر بچه، برای همه بچه ها یک سنه، یه سن خاصه یا نه برای بچه ها میتونه متفاوت باشه؟
پاسخش اینه که ممکنه برای دو تا بچه همسن با شرایط مشابه شما پیشنهاد بدید در سن 6 سالگی یا 10 سالگی اطلاعاتی داده بشه. اما این خانواده متاسفانه در نوروز پارسال یه مسافرتی داشتن که این مسافرت الان نیاز به یک مداخله داره. به قول اون خانم که گفته بودن که ما با همسرمون یه جایی رفتیم که من بعدن خیلی دعواش کردم، آخه این چه جاییه، تو 4 بار تا حالا من گفتی اومدی اینجا، امسال ما رو برداشتی آوردی، و آقا من خیلی آدم خوبی ام که با همسرم دعوا کردم که چرا ما رو آوردین اینجا. حالا صحبتاشون تموم شد گفتم ببخشید بچه‌ها کجا بودن؟ خب بچه‌ها که با ما بودن، اصلا حواسش نبود چیزی که این مادر رو به هم ریخته بچه‌ها ضبط کردن به خودشون برگردوندن. اینجا گاهی من یه مداخله سریعتری لازمه، یه اطلاعات ویژه‌ای لازم. یهو شما یکی از فامیلاتون که شهرستان بوده، نمیدونم یه جایی بوده، میاد با کلی اطلاعات از اونایی که او احساس وظیفه میکنن که بچه شما رو از حالت پرورش گلخانه‌ای خارج کنند. یه برچسب میچسبونن، تربیت شما گلخانه‌ایه، چون مواظب بچه‌تونید، چون مراقب ورودی‌های مغز او هستید، چون مراقبید که زودتر از زمان لازم یه چیزایی رو نفهمه. شما پرتی میشینه، شما دو بار بهش میگین آقای مهندس، آقای دکتر، بچه شما فکر می‌کنه خب اگه به یه نفر بگن آقای مهندس حتما یه چیز بیشتر از بابای من می‌فهمه که بهش میگن حاج آقا، گوش دل می‌سپره، اونم آشکار می‌کنه. یه وقتایی در این شرایط شما باید، البته معمولاً باید هر فرزندی با جنس موافق در واقع اطلاعات آموزشی رو دریافت کنه، مگر در یه قسمت‌های خاصی. اونجا یهود میونه شما لازمه که پدر همین امشب مداخله کنه و یه چیزایی رو جمع جور کنه، و الا دو شب دیگه معلوم نیست که شما همین بچه رو داشته باشید. و با توجه به متاسفانه بعضی از آموزش‌هایی که خود بچه‌ها به هم دیگه میدن، حالا ما رو سن شما نیست، یه بچه‌ای زنگ زده بود به دوست اول دبیرستانیش، گفته بود ببین ببخشید شیوه خود ارضایی اینجوریه، ولی من مسئولیت شهریشو برات نمیگیرم، خودت میدونی، چون من پرسیدی برات میگم، مثلا میخواست متشرعم باشه که مثلا من مسئولیت، یعنی حتی اینایی که یه چیزایی هم میفهمن که این بده یا چجوریه، آموزش به هم دیگه میدن و تعقیب میکنن. و خیلی این داستان متاسفانه خود ارضایی سنش پایینه، خیلی زود هنگامه، بعد کسی مبتلا بشه به این راحتی ها نمیتونه برطرف کنه. به هر حال مواظب این دوروبری ها باشید، هر چقدر خودتون خوبین و خلاصه پدر مواظبه و عمو خوبه و دایی خوبه و، ولی بالاخره پسر دایی هم هست، کاریش نمیشه که، پسر عمو هم هست. الان نگفتیم قطع رابطه، الان هم نمیگیم دیگه هر روز به هم دیگه سر بزنیم، ولی فعلا حواستون باشه، خیلی خوشبینانه نرین جلو. من باید خوشبین باشم در چه زمانی؟ زمانی که بچه‌م میاد میبینم دستش خیسه، صورتش خیسه، موضوعشو گرفته دیگه، خوشبینم، دست به سرش نمیکشم اینو مست کشیده، اینو من میدانم فرهنگ عبادت را به اون منتقل کردم، میاد دیگه. ولی خوشبینی این که خب حتما بچه هم خوبن دیگه. یه پسر پیش دانشگاهی یهوی افت تحصیلی پیدا کرده بود، مؤسسه‌ای که درش تحصیل میکرد معرفی کردن اومد. شاید مشاوره ما 5 دقیقه نشد، یه جمله او گفت، 2-3 مقدمه من پرسیدم، اعتماد کرد، یه جمله گفت تموم شد. گفت امان از خونه مادر بزرگ که هفته یه بار ما میشه. بعد معلوم شد که دختر خاله ها چه بلایی سرش آوردن دیگه. یهو یک افت شدید. اتفاقی که افتاده بود چی بود؟ گفت پدرها رفقا همه با همدیگه مثلا میرن اون تای باغ میشینن، انشالله فقط گفتگوهای خوب میکنن. مادرام همه تو آشپزخونه تا ظهر، بچه ها ولن. خیلی نزدیک این خطرات، خیلی نزدیک. خب بریم جلو. دنده کسی که نیفتاد، حالی کسی که بد نشد. بد عادت شد این آقای تون تون پذیرایی میشه. خب در بخش مبانی تربیت جنسی یه خود راجع به چند تا مفهوم صحبت کنیم. ما در بخش مفاهیم بعضی از اصطلاحاتی که در ادبیات فارسی داریم با ادبیات غربی مچ نمیشه، بنابراین یه حرفایی رو که ما میگیم خیلی نمیشه قشنگ تعریفش کرد. مثلا حتی تعریف مشهوری مثل تعریف سکس در فرهنگ ما یه معنا داره، ولی به زبان اصلی اگه بخوام بگیم تنها یک عمل جنسی نیست، در واقع یه فرایندیه. یه چیزی هم تو پرانتز براتون بگم، در موتورهای جستجو شما میدونید دیگه، این موتورهای جستجو یکی از منابع درآمدشون آمارهایی که منتشر میکنن و ازشون خریداری میشه. میدونیم چه فرایندش چیه؟ کسی توی زمینه ها کار کرده؟ با اینا رو بیاد بدونیم دیگه، شاید توازن میکنیم نمیگیم. نه موتورهای جستجو که میدونین چی هست؟ چیه؟ گوگل و یاهو و اینا میشه موتورهای جستجو. بعد شما به عنوان یکی از تجار میرید بهش میگید که من میخوام برم در ایلام سرمایه گذاری کنم، بیشترین سرچ تو ایلام چیه؟ یه زمانی بیشترین سرچ توی بخشی از روسیه کیف پول جیبی بود. شما وقتی اینو میری خریداری میکنی یعنی چی؟ یعنی شما فهمیدی که در این منطقه چه چیزی بیشتر از هم مورد توجهه. یا مثلا جهت اطلاعتون، این دیگه اطلاعات اینجوریه به کسی نگیم، یکی از این هنرپیشه های حالا نااهل خارجی که اهل استرالیاست، بیشترین سرچ اسمش در تهران بود در چند سال پیش، به حدی که استرالیا گفته بودن این تهرانی ها چقدر ندید بدیدن، مثلا این ما خودمونه، مثلا ما بیشتر دوستش داریم ولی اینا بیشتر نیست. حالا جهت اطلاعتون، محبوب ترین کلمه در موتورهای جستجو سکس، محبوب ترین کلمه. یادتون باشه که بچه ها به زودی درخواست میکنند امکانات را، و بعد شما امکانات بدون برنامه و ملاحظه در اختیار میگذاریم. بعد همین جمله که از بقیه شنیدین و گاهی خودتونم بعدم میگی، بعد از بقیه میدونین چی میشنوید؟ میگه بچه هم تا زور میخوابه. خب شبا چگاه اون شبا داره تا صبح مقاله شو کامل میکنه، درس میخونن، مقاله مینویسن. اینا بخشی از تربیت جنسیه دیگه. منتها شما اون موقع وقتی بیای بگی همه امکاناتو داره، من میتونم رو از دنیا قطعش بکنم، خب آدم چی بگه؟ بگه نه. ولی اگر این معناش اتصال به دنیا و رشد علمیه، که از اون طرفش هم البته شما خیلی اطلاعات خوبی میتونید داشته باشید، شاید به بعضی از بزرگواران به مناسبت دیگری گفته باشم، چند سال پیش بیشترین سرچ در واقع بندر عباس قدیر بود. یعنی از این ورم شما متوجه میشید چرا کسی بندر عباس رفته باشه، مثلا میدانه که این گسترش توجهات مذاهب دیگه به فرهنگ شیعه مثلا یه همچین فضایی من داشت. به هر حال اینا چیزایی که این موتورهای جستجو خیلی کارا میکنه، خیلی کارا میکنه. بیشترین سرچ ها واقعا خریدار داره، هزینه های هنگفتی براش میدن. و باز از کسانی که بلدن بپرسید اینکه اولین سرچ ها با هزینه بیاد بالا، اولین سرچ ها چی باشه. الان شما بعضی از کلمات رو که به مربوط به فرهنگ شیعه خودتون هست سرچ بکنید، سایت هایی میاد که بر علیه اونه، تصاویری میاد که بر علیه اونه، در حالی که شما دنیا تصویر دارید به نفعش. مدیریت شده است اینا. توی مفاهیم باز یکی از مفاهیمی که هست مفهوم غریزه است. یه تعریف راجع به غریزه ارائه بدیم. میل چه شاخصه ای داره؟
بر
حسب نیازه؟ یعنی میلیه که برخواسته از در واقع سرشت این آدمه. همین جوری این آره، یعنی من با تربیت این درم ایجاد نشده و به یه معنایی با خودم با مبارزه یا با تربیت این از بین نمیره. ممکنه شما بتونی جهتش بدی ولی نمیتونی از بین ببریش. پس اگر ما گفتیم غریزه جنسی، یعنی باید برای غریزه جنسی برنامه داشته باشی. بی خودی خیلی شیک وای نستا بگو مثلا این، میدونید که از ویژگی های کسانی که میتوانند مثلا پاپ باشند این است که اینا هیچ وقت ازدواج نکرده باشن. بعضی از راهبه ها همین داستان. این یه نوع ایستادن در مقابل یه غریزه است. غریزه رو نمیتونی، باید مدیریتش کنی، نمیتونی جلوش وایسی. جلوش وایسی وقت بعد همون داستانایی پیدا میشه که بعضیاش به گوش شما هم رسیده. فرصتمون تموم شد، بحثمون رو به پایان میرسونیم. تا جلسه بعد انشالله پیش بریم. سوال نکته خاصی اگر راجع به این تیکه پایانی عرایزمون بوده یا راجع به صورت این جلسه بفرمایید. از جای دیگه هم داریم، همون قبلی‌ها هم میشه باز بگردونن اگر چیزی کسی میخواد. اینا قندشون بیفته که دیگه نمیرن که میشینن همینجا. خیلی، یعنی یه بچه‌ای که برانگیخته شده و خیلی اطلاعات، خب حالا اون عرض می‌کنم، یه سوال دیگه است. در یه نقطه‌ای که برانگیخته بوده و باید ما تلاش می‌کردیم اینو مدیریت کنیم به شکل‌های مختلف، از مدل تغذیه گرفته تا مسیر عبور تا منزل تا درگیر کردنش به فضاهای جدید که انرژیشو از اونجا کم کنیم جای دیگری کار کنیم، اومده یه فضای برانگیختگی جدیدی رو ایجاد کرده که عملا حقیقت شبخان بچه رو از اون مرسی بیرون کردن دیگه. یعنی دیگه بچه قابل نگهداری نبود، انقدر اون بچه به هم ریخته بود. یه سوال خوبی باز
آره.
زیاد که ببینید هر جمله شما تو این زمینه میخواید بگید باید بدونید این کدوم قدمه و قدم قبل و بعدش چیه. به خاطر همین ما مثلا الان 15 ساعت میشینیم راجع به جزئیاتش صحبت میکنیم، مثالهای فراوان میزنیم و احتمال میدیم با این مثلا مجموعه 15 ساعته شما بتوانید در مواقع ضروری یا حدوداً بدونید باید چی بگید و چگونه عمل کنید، یا لااقل بدونید که خب این از اون استثناهایی بود که تو جلسه پنجم به ما گفتن اینجا عمل نکنید، اینجا رو فقط بپرسید. یه مواقعی میرسه شما همه مسیر رو خوب رفتید، میاید یهو در اتاق رو باز میکنید میبینید این اونجایی نیست که شما میرفتید، چیکار کنن؟ ما این مثال رو تو جلسه صحبت میکنید، که اگه یک دختر یا یک پسر نوجوان، من یهو دیدم که اصلا توی فضاییه که خیلی فاصله داره، یا توی شبکه‌ایه یا توی ارتباط، من اونجا چیکار کنم دقیقا؟ ببینید این که دقیقا اونجا چیکار کنم، اونجا ای صحبت کردیم، شما اون لحظه وقتی درو وا کردی اول جیغ نمیزنی، ولی اگه ندانی وارد میشی، آبروریزی میکنی. پیش میاد دادم یهو یه سی دی از بچهش تو لپتاپش مونده، یه پدری آمده بود، خیلی پدر حالا آرام و خوبه، شب بچهش خوابش برده بود، اومده اون لپتاپ رو از مثلا اتاق بچهش برداره باز کرد، ادامه فیلم بود. خب حالا یکی از کارهایی که میشد کردیم بود که پدر همون موقع بچه رو بلند کنه، ولی خب این کار مطلوب نبود دیگه، حالا بعد پدر چه کنه؟ این مثال ها کمک میکنه شما بهترین تصمیم رو بگیر. یه سوالی که سوال خوبیه، حتما ما در جلسات بعدی هم بهش میپردازیم به شکلهای مختلف، ولی الان یه جمله راجبش بگیم، و اون اینه که یه رویکردی هست حتی در بعضی از این مقالاتی که برای شما خواهم فرستاد، که آقا وقتی بچه بالاخره باید یه چیزایی رو بفهمه و بالاخره میفهمه، حالا دو روز جلوتر فهمه. یه رویکرده، بعضیا براش استدلال هم میارن، توضیح هم میدن. پاسخ ما مبسوطه، ولی کوتاهش اینه: بچه نوزاد شما بالاخره یه روزی شل کباب باید بخوره، ولی الان شما حریبادوم هم بهش نمیدی، میگه هنوز برای حریبادوم هم چند ما مونده. بعضی از اینها، بله، ما وقتی میگیم تربیت جنسی تا پایان زندگیه، یعنی من باید اگه مادر خوبم، من باید دخترم را جوری تربیت کنم و پدر باید جوری پسرش را تربیت کنم که حتی اگر در سن 40 سالگی به قول عامه جامعه به چلچلی افتاد، دوتا دونه منشی خوش برخوردن به قول این تبلیغات داشت، مدیریت میل جنسی کنه. مدیریت جنسی، مدیریت میل جنسی یعنی چی؟ این خانوم اگر ازدواج کرد و متوجه شد که همسرش دچار مشکله، حالا یا دچار زود انزالی می شود، یا شرایط ارتباط جنسی خوب رو نداره، یا راضی نمیتونه بکنه همسر رو، مدیریت میل جنسی اونجا چیه؟ این است که من فضاهای فراهمسری رو آغاز کنم. مدیریت میل جنسی ما رو همه زندگیه، ولی چه زمان، کدام لقمه؟ شما به اون بچه اگر لقمه ای را زود هنگام بدهید خفه می شود. دقیقا همین اتفاق زمانی می افتد که پسر 12 ساله ای مواجه بشه با موقعیتی که این موقعیت زمینش می زنه به لحاظ اخلاقی، اعتقادی، ارتباط اجتماعی، تحصیلی، همه زندگیشو می گیره. شما کسی هستی که 13 سالگی برای شرط ازدواج پیش بیاری؟ دو، شرایط ازدواج پیش آوردی، این از اون تجربه قبلی دست برمی‌داره. یه کتابی که بعداً بهتون معرفی میکنم که حتما بخونید، چون بچه‌هاتون که بزرگ میشن باید اینا رو بلد باشیم، ما کتابی است به نام دوستی‌های قبل از ازدواج، یه جزوه است مال آقای هورایی، خیلی کتاب جالبیه. ما یه بار یه کارگاهی داشتیم راجع به دلبستگی‌ها و مقدمات دلبستگی‌های ازدواج، از اون کتاب من استفاده رو کردم. استدلالای خیلی جالبی داره که ببین دوستی های قبل از ازدواج، چه این به ازدواج منتهی بشود چه به ازدواج منتهی نشود، این آسیب ها رو داره. بعضی موقع ها اینجوری نیست که شما خونتون رو عوض کنید. همین خانومی که نمیتونسته میل جنسیش رو کنترل بکنه و مراجعه کرده، الان خونهشون هم عوض کرده با شوهرش و دو تا بچه‌ش. خب اون همسایه که ول نمی‌کنه که، اون نمیتونه ول کنه. گاهی اوقات بعضی از اتفاقات تو زندگی هست که یک بار برای همیشه کافیه بیفته. من نمیگم هر اتفاقی، بعضی از اتفاقات. بالاخره گاهی اوقات ممکنه بچه‌ها به طور طبیعی تفاوت‌های جنسی خودشون و خانواده‌شون بفهمن. این به طور طبیعی، اگه معناش به طور طبیعی باشه فهمیده دیگه، این اشکال نداره. ولی اینکه من یه فضایی رو فراهم کنم که بفهمه، کی میخوام این فضا رو فراهم کنم، چه جوری، با چه مختص، اینا آموزش میخواد. هر چقدر من دقتم در نحوه تغذیه این بچه‌ام تا سن بلوغش بیشتر باشه، به لحاظ جسمی سالم تر است. هر چقدر توجهاتم به لحاظ اخلاقی از بدو تولدش تا زمان بلوغش بهتر و دقیق‌تر و دور از افراط و تفریط باشه، سلامت اخلاقیش تضمین شده تر است. مگر اینکه یه نفری بگوید اصلا تعریف من از سلامت اخلاقی این نیست. یه دوستی داشتیم میگه مادر من در حدود سن 17-18 سالگی من به من یه مبلغی داد، گفت عزیزم برو خارج هر کاری میخواد بکنی بکن، خوش بگذرون، بعد دو سه سال بیا. این مادر فکر میکنه این نوعی تربیته. اب نداره، خب ما میتونیم با این مادر صحبت کنیم، استدلال بکنیم خوبه یا بده. این جواب مختصر فرمایش شما باشه تا بعد انشالله حتما به این میپردازیم، چون این اصلا یه رویکرد جاریه تو خیلی از بحثای دیگه و دقتهای دیگه هم این ایراد وارد میشه. خیلی ممنون از توجهتون.